با عرض سلام، ساعت 5 به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی و به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. با وجود دستور صدر اعظم پاکستان، هنوز هم دروازه های مرزی در تورخم و سپین بولدک بسته اند. سفیر افغانستان در اسلام آباد از دستور نواز شریف برای باز شدن مرز استقبال می کند. کمک 8 میلیون دلاری ژاپن با سکتور صحت افغانستان. وزارت صحت عامه تعهد می کند که بیماری توبرکلوز را تا سال 2030 از افغانستان محو خواهد کرد. این گزارش ها و گزارش های دیگر تا لحظات بعد. در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم. نخست خبرهای داخل افغانستان با سحر لیوال، به دنبال هم خبرهای جهان خواهد آمد با سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان میگوید برای آمدن گلبدین حکمتیار به کابل منتظر اعلام حزب اسلامی در این رابطه است. محکمه ابتدای اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری 5 تن را به جرم فساد اداری هر یک به 3 سال حبس و جریمه نقدی محکوم کرد و 9 تن به شمول زنان و کودکان در یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه سمنگان بلخ کشته شدند. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان میگوید برای آمدن گلبدین حکمتیار به کابل منتظر اعلام حزب اسلامی در این رابطه است. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت هیچ ممانعتی در تطبیق مواد توافقنامه صلح با حزب اسلامی وجود ندارد.
تمام اقداماتی که مربوط به ما بود ما اون رو انجام دادیم و منتظر هستیم که حزب اسلامی هم زمان آمدن آقای حکمتیار را به کابل اعلام
کرد. این در حال است که پیش از این حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از گندی تطبیق مواد موافقتنامه صلح از جانب حکومت بارها انتقاد کرده است. قبل از این قرار بود گلبدین حکمتیار در نیمه دوم ماه حوت به کابل بیاید. محکمه ابتدای اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری 5 تن را به جرم فساد اداری هر یک را به 3 سال حبس و جریمه نقدی محکوم کرد. شیراقا منیب، رئیس هیئت قضایی محکمه، این حکم را به خوانش گرفت. گفته شده که این افراد در بخش قراردادهای قطعات خاص پلیس با پرداخت 80 هزار دلار آمریکایی به عنوان رشوه تلاش کرده بودند تا مسیر تحقیق در رابطه با یک دوسیه اختلاس را خدشه‌دار سازند. پیش از این لوی سارانوالی گفته است که تحقیق سارانوالی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در مورد دوسیه احتمال اختلاس حدود 261 میلیون افغانی در قطعات خاص پلیس ادامه دارد. 9 تن به شمول زنان و کودکان در یک حادثه ترافیکی در مسیر شاهراه سمنگان بلخ کشته شدند. شیرجان دورانی، سخنگوی پلیس بلخ، به رادیو آزادی گفت این حادثه چاشت امروز رخ داده است. به گفته آقای دورانی 3 تن دیگر در اثر این حادثه زخمی شدند و به شفاخانه حوزوی بلخ انتقال یافتند. پلیس بلخ میگوید حادثه در نتیجه تصادم یک موتر تانکر با 2 موتر نو کورولا اتفاق افتاده است. و افغانستان در فهرست کشورهای شاد جهان در رده 141 قرار دارد. این در حال است که افغانستان در سال قبل در رده 154 این کشورها قرار داشت. در گزارش بین المللی کشورهای شاد در سال 2017 مشخص شده که پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه نسبت به افغانستان در موقف بهتری قرار دارند. در این گزارش نروژ در رده اول و آفریقای مرکزی در آخر فهرست لیست شادترین کشورهای دنیا قرار گرفتند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
قرار است رئیسان پلیس فدرال امریکا و آژانس امنیت ملی این کشور در یک جلسه ای که بسیاری منتظر آنند به کمیته استخبارات مجلس نمایندگان گواهی دهند. این کمیته مداخله روسیه در انتخابات اخیر امریکا را تحقیق می کند. قرار است در این جلسه نخستین اظهارات علنی جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال امریکا، و مایک راجرز، رئیس آژانس امنیت ملی این کشور، درباره روابط احتمالی ستاد مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ با روسیه ابراز شود. ناظران همچنین انتظار دارند که رئیس پلیس فدرال امکان دارد میبخشین. ناظران همچنین انتظار دارند که رئیس پلیس فدرال امکان دارد درباره ادعای اخیر دونالد ترامپ نیز تبصره کند که گفته است رئیس جمهور سابق آمریکا هنگام مبارزات انتخاباتی دستور شنود مکالمات تلفنی وی را داده بود. رئیس جمهور ترامپ تاکید کرده است که هنگام مبارزات انتخاباتی نه خودش و نه دستیاران وی کدام نوع روابط نامناسب با مقامات روسی نداشتند. اسرائیل به دمشق هشدار داد که از سیستم دفاع هوای خود در برابر طیاره‌های جنگی اسرائیل کار نگیرد. این هشدار بعد از آن صادر شد که سوری‌ها به سوی طیاره‌های اسرائیلی که بر یک کاروان حمله می‌کردند فیر نمودند. این کاروان گمان می‌رود به حزب الله لبنان اسلحه انتقال می‌داد. اویگدور لیبرمان وزیر دفاع اسرائیل دیروز گفت اگر سوری‌ها باری دیگر از سیستم‌های دفاع هوای خود در برابر طیاره‌های ما استفاده کند، ما بدون ادناترین شک و تردید این سیستم‌ها را نابود خواهیم ساخت. حزب الله لبنان در جنگ داخلی 6 ساله در سوریه برای حمایت از رژیم دمشق می‌جنگد. وزیران خارجه و دفاع روسیه و ژاپن جلسات آنچه را که گفتگوهای 2+2 خوانده می شود آغاز کردند. جانبین می گویند که در این گفتگوها امنیت منطقه و نزاع دیرینه درباره یک سلسله جزایر مورد بحث قرار خواهد گرفت. فومیو کیشیدا وزیر خارجه ژاپن در یک نشست خبری مشترک چنین گفت:
به ارتباط مسائل جهانی ما درباره سوریه و اوکراین گفتگو کردیم و از روسیه خواستیم که برای بهبود وضعیت در آنجا یک نقش سازنده بازی کند.
بعد از گرد همایی مقدماتی سال 2013 این نخستین گفتگوی این نوع مذاکرات محسوب می شود. مذاکرات بیشتر به علت بحران اوکراین متوقف شده بود. و یک وبلاگ نویس قزاقی که از حکومت رئیس جمهور نورسلطان نظربایف انتقاد کرده است از کشور خود فرار نموده می گوید که درباره امنیت خود نگرانی دارد. جنار احمد بر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت که با پسر 9 ساله خود روز جمعه گذشته به کیف رسیده و در نظر دارد در پایتخت اوکراین بماند. جنار احمد میگوید بعد از اینکه او در چند ماه اخیر به خاطر اتهامات تخلفکاری مزنون به شمول عبور غیر مجاز از سرک ها به محاکم کشانیده شد، فیصله کرد که کشور خود را ترک کند. دست کم 3 فعال دیگر حقوق بشر هم در سالهای اخیر از قزاقستان به اوکراین پناهنده شدند. پایان اخبار. و اکنون توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم همیرا الکوزی.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد و آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 2 پایین‌ترین منفی 5، بامیان با آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 1 پایین‌ترین منفی 3، کابل آسمان ابری و احتمال بارندگی بلندترین درجه حرارت 17 پایین‌ترین 6، هرات آسمان ابری و بارانی بلندترین درجه حرارت 24 پایین‌ترین 16، قندهار آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 20 پایین‌ترین 13، غزنی آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 13 پایین‌ترین 14، مزار شریف آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 24 پایین‌ترین 14، گردیز آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 13 پایین‌ترین 4 و جلال آباد با آسمان صاف و هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 28 پایین‌ترین 16.
ساعت 5:08 دقیقه وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. با وجود دستور صدر اعظم پاکستان هنوز هم دروازه های مرزی در تورخم و سپین بولدک بستند. سفیر افغانستان در اسلام آباد از دستور نواز شریف برای باز شدن مرز استقبال میکند. وزارت صحت عامه تعهد میکند که بیماری توبرکلوز را تا سال 2030 محو خواهد کرد.
تعهد دولت افغانستان وزارت صحت عامه است که تا سال 2030 باید توبرکلوز در افغانستان کاملا محو شود.
نوروز فرا رسید. آیا خوشحال هستید؟ در فهرست خوشحالترین مردم دنیا افغانها در ردیف آخر جا دارند، یعنی نسبت به کشورهای دیگر کمتر خوشی میکنند. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف در انتظار شماست. با عرض سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانم. سفیر افغانستان در اسلام آباد از دستور جدید صدر اعظم پاکستان در مورد بازگشایی راه‌های کلیدی سرحدی استقبال کرده است. حضرت عمر زاخیلوار امروز به رادیو آزادی گفت که امیدوار است راه‌ها به طور واقعی باز شوند. در نتیجه بسته ماندن گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک در بیش از یک ماه گذشته هم مسافران و هم تجار زیانمند شدند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
در میان تنش در روابط میان کابل و اسلام آباد، صدر اعظم پاکستان دستور داده که راه‌های سرحدی کلیدی تورخم و سپین بولدک باز گشوده شوند. این راه‌ها در پی حمله مرگبار در ایالت سند در ماه فوریه بسته شدند. اسلام آباد جنگجویان را که در امتداد سرحد فعالیت دارند به انجام این حمله مقصر دانسته بود. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد از دستور جدید استقبال کرده و گفته است که بازگشایی راه‌ها از مسائل کلیدی مورد بحث در دیدار هفته گذشته در لندن بود که در آن محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان و سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان دیدند. آقای زاخیلوال هم که از اشتراک کنندگان آن نشست بود امروز برای رادیو آزادی گفت که در لندن در پهلوی مسائل دیگر از جمله مبارزه با تروریسم در مورد ایجاد فضای اعتماد میان طرفین هم بحث شد. او افزود
یکی از مسائل مورد بحث بازگشایی بی قید و شرط راه‌های تجارتی بود و به همین ترتیب مسائل دیگر. بنابراین امیدواریم که پس از اعلان امروز راه‌ها به طور واقعی باز شوند و ما از آن استقبال میکنیم.
در نتیجه بستماندن راه‌های تورخم و سپین بولدک، تاجران هر دو کشور میلیون‌ها دلار زیانمند شدند و روابط میان دو کشور همسایه سخت متشنج شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد گفته است که مردم افغانستان و پاکستان روابط مشترک مذهبی، فرهنگی و تاریخی دارند، بنابراین دستور به بازگشایی راه‌های کلیدی سرحدی را در یک اقدام حسن نیت صادر کرده است. در این بیانیه نواز شریف یک بار دیگر با تاکید بر نگرانی‌های پاکستان ابراز امیدواری کرد که به گفته او افغانستان برای از بین بردن نگرانی‌هایی که سبب مسدود شدن راه‌ها شده گام بردارد. پاکستان مدعی است که این گونه حمله‌ها توسط جنگجویان می‌شود که مراکزشان در افغانستان است و از طریق راه‌های سرحدی وارد پاکستان می‌شوند. این همان اتهامات است که حکومت افغانستان از 15 سال گذشته بر پاکستان وارد کرده است. حکومت افغانستان اتهامات پاکستان را رد کرده و در برابر بسته ماندن راه‌ها سخت واکنش نشان داده است. پیش از این هم سفیر افغانستان در اسلام آباد و هم سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با انتقاد از این اقدام پاکستان گفتند که بسته ماندن راه‌ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست. با وصف دستور صدر اعظم پاکستان و نیز امیدواری مقام‌های افغان، هنوز به درستی روشن نیست که راه‌های تورخم و سپین بولدک چه وقت به طور کامل برای مسافران و تاجران باز خواهند شد.
تا لحظات پیش هم که با خبرنگاران رادیو آزادی در تماس بودیم، در سپین بولدک و تورخم آنها گزارش دادند که این گذرگاه‌های سرحدی هنوز باز نشدند. محمد علی داوری کمیسار سرحدی در سپین بولدک هم به رادیو آزادی گفت که در سپین بولدک هنوز دروازه مرزی باز نشده است.
تحصیل باز نشده، خب امیتر وعده کردن ولی تحصیل چیزی گفت نیست.
حال خب گفتن صدر اعظم پاکستان گفته که بنادر باید باز شود. چیز علائم وجود نداره که اونا این دروازه را باز کنن؟
نخیر تحصیل برای پولیس سرحدی خودشان کدام هدایت را ندارن.
شما امرای از اونا تماس گرفتین پرسیدین و چیزی نمیگن؟
میگن که بر ما تحصیل هم چیز هدایت دادن نشدن.
محمد علی داوری کمیسار سرحدی در سپین بولدک با همکارم مقیم نایب صحبت میکرد. در رابطه با باز شدن دروازه خبرهای تازه از رادیو آزادی بشنوین. خبرنگاران ما هم در ننگرهار و هم در کندهار منتظر شنیدن خبر باز شدن دروازه هستند و ما هم به زودترین فرصت خبر را که به دست آوردیم با شما در میان خواهیم گذاشت. دروازه های سرحدی در تورخم و سپین بولدک پس از حملات بمی در سند و پنجاب پاکستان از سوی اسلام آباد مسدود شدند، گرچه یک بار به طور موقت برای دو روز این دروازه ها گشوده شدند، اما دوباره مقامات پاکستانی هر دو دروازه مرزی را بستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان از حکومت با جدیت خواسته تا به جای وزرای سرپرست افراد جدید را جهت کسب رأی اعتماد به این مجلس معرفی کند. هیئت اداری ولسی جرگه در نشست عمومی امروز گفت که دوام کار وزرای سرپرست خلاف قانون است. آرزو قیاسی گزارش دارد به این شرح.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که ادامه کار وزرای سرپرست خلاف قانون بوده و حکومت باید هرچی زودتر افراد جدید را به جای وزرای سرپرست جهت اخذ رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه گفتند در امور وزارت‌هایی که توسط وزیران سرپرست اداره می‌شوند، با گذشت هر روز بی‌نظمی و مشکلات در آن بیشتر می شود. آنان تاکید کردند که وزرای سرپرست مانند وزرای اصلی صلاحیت اجرایی ندارند و به همین دلیل نمی توانند در برخی موارد مهم تصمیم بگیرند. پس از بحث های وکلا، همایون معاون اول ولسی جرگه که رهبری نشست را نیز به عهده داشت گفت که صلاحیت های رئیس جمهور فراتر از قانون نبوده و ابراز امیدواری کرد که ریاست جمهوری هر چه زودتر به جای وزرای سرپرست افراد جدید را جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
از رئیس جمهور جدی می خواهیم که بحث سرپرستان را دیگر خاتمه دهد. این کشور تنها از رئیس جمهور نیست و صلاحیت های وی هم موافق قانون نیست. لطف کند اشخاص را با وظایفشان بگمارد تا این دولت با سقوط مواجه نشود.
اعضای ولسی جرگه گفتند به اساس قانون وزرای سرپرست تنها مدت 2 ماه صلاحیت قانونی دارند و پس از آن حکومت مکلف است تا به عوضشان افراد جدید را به ولسی جرگه معرفی کند. این در حالی است که همکنون امور حدود 10 وزارت افغانستان توسط سرپرستان اداره می شود. ولسی جرگه حدود 4 ماه قبل 17 وزیر را به خاطر عدم مصرف 70% بودجه انکشافی استیضاء کرد که از آن جمله 7 تن آنها سلب صلاحیت شدند. حکومت این موضوع را برای تفسیر به سر محکمه فرستاد و به وزرای سلب صلاحیت شده دستور داد تا به وظایفشان ادامه دهند. از سوی هم در کنار برخی ریاست‌ها و ادارات 3 وزارت دیگر چون وزارت معدن و پترولیم، وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت سرحدات، اقوام و قبایل نیز از دیر مدت توسط سرپرستان اداره می‌شوند. اکنون دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که حکومت در مورد وزرای جدید تصمیم گرفته است.
رئیس اینها راجع به وزیرا جریان داره و شما خود شاهد باشین که در هفته‌های اول حمل یک تعداد وزیرا را به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.
این بار نخست نیست که اعضای ولسی جرگه با دوام کار سرپرستان مخالفت نشان می‌دهند، بلکه در گذشته نیز بارها برای رفع این موضوع خواهان اقدام از سوی حکومت شده اند.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتری.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. اتحادیه اروپا اخیراً از دولت افغانستان خواست به طور فوری اخراج غیر قانونی معادن در این کشور را متوقف سازد. حالا حکومت افغانستان در پاسخ به این درخواست میگوید برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن تلاش میکند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور امروز در کابل گفت مخالفان مسلح دولت کوشش میکنند از این معادن سود مالی ببرند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان در پیوند به اعلامیه اخیر اتحادیه اروپا میگوید که دقت و شفافیت در قراردادهای معادن یک اصل عمده و مهم برای حکومت است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که مشکلات در قراردادهای معدن وجود دارد و حکومت فعلا هیچ قرارداد را در بخش معدن امضا نمی کند تا زمانی که بررسی‌های همه جانبه در این مورد صورت نگیرد.
اما مشکلات داشتیم در قراردادها، خصوصا در بخش معدن. حکومت وحدت ملی فعلا هیچ قراردادی را در بخش معدن امضا نمی‌کنه تا زمانی که بررسی‌های همه جانبه را انجام بده. به این خاطر در استخراج معدن و همچنین در قراردادهایش دقت همه جانبه صورت می‌گیره تا این قراردادها در مطابقت با قانون باشد و از همه مهمتر در شفافیت باشد.
این در حال است که اتحادیه اروپا از دولت افغانستان خواسته است که برای توقف استخراج غیرقانونی معدن اقدام فوری کند. این اتحادیه با نشر اعلامیه چند پیشنهاد را نیز به دولت افغانستان مطرح کرده است. گماشتن یک وزیر توانا، جمع‌آوری پول از قراردادهای فعلی معدن در یک حساب واحد و شفاف، شریک ساختن میزان درآمد شرکت‌های قراردادی استخراج معدن، لغو جواز شرکت‌هایی که فرار از مالیات دارند و تحت کنترل درآوردن استخراج غیرقانونی معدن بزرگ. پیش از این نهاد دیدبان شفافیت افغانستان نیز گفته است که بر اساس معلوماتی که آنان از وزارت معادن به دست آوردند، در حال حاضر در حدود 3000 محل وجود دارد که معادن آن به گونه غیر قانونی استخراج می شود. به باور این نهاد در اثر استخراج غیر قانونی معادن سالانه میلیون ها دلار از عواید آن به جیب مخالفان مسئله دولت و گروه طالبان سرازیر می شود که سبب گسترش نامنی ها شده است. از سوی هم وزارت معدن و پترولیم افغانستان با استقبال از این خواستهای اتحادیه اروپا میگوید که آنان عملاً جلو استخراج معدن را گرفته نمی‌توانند و از همین رو خواستار همکاری نیروهای امنیتی اند. زبیولا سروری سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت:
با خواستهای اینها موافق هستیم و میپذیریم که استخراج غیر قانونی وجود دارد، اما وزارت معدن و پترولیم در یک موقف نیست تا عملاً از آن جلوگیری کند، زیرا صلاحیت‌های قانونی و اجرایی اجازه نمیدهد.
این که وزارت معدن و پترولیم چرا توانایی جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن را ندارد سوال است که وزارت معدن با آن پاسخ را نمی کند. به باور آگاهان امور اقتصادی، ثروت نفته در معدن افغانستان یگانه منبع مهم اقتصادی است که استخراج سالمان می تواند کشور را به خودکفایی اقتصادی سوق دهد. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل می گوید که استخراج غیرقانونی معدن نیز یک عامل ناامنی در کشور است، اما حکومت تا هنوز قادر نشده تا جلو استخراج غیرقانونی معدن را بگیرد و سالانه میلیون ها دلار عواید افغانستان به تاراج می رود.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت ژاپن امروز بیش از 8 میلیون دلار با وزارت صحت عامه افغانستان کمک کرد. وزارت صحت هم تعهد میکند که با استفاده از کمک جامعه جهانی بیماری توبرکلوز را تا سال 2030 از افغانستان محو خواهد کرد. گزارش در این باره داریم از فرشته ندا.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا سال 2030 میلادی بیماری توبرکلوز در کشور از بین خواهد رفت. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه این سخنان را روز دوشنبه هنگام امضای قرارداد کمک 8.6 میلیون دلاری با سفیر ژاپن در کابل بیان کرد. آقای فیروز گفت از این کمک ژاپن در بخش کنترل و تداوی بیماری توبرکلوز در افغانستان استفاده خواهد شد.
ما تعهدی را که به جامعه بین‌المللی داریم، تعهد دولت افغانستان وزارت صحت عامه است که تا سال 2030 باید توبرکلوز در افغانستان کاملا محو شود. این ارتباط میگیره به این که ثبات و وضعیت اقتصادی خوب شود. در صورت خوب شدن تعهد و وعده ما است که انشالله تا سال 2030 توبرکلوز از افغانستان از بین خواهد رفت.
آقای فیروز اضافه می نماید که سالانه در حدود 15,000 تن مبتلا به این مریضی جانهایشان را از دست می دهند. به اساس معلومات وزارت صحت عامه، قسمت بیشتر این کمک برای تدارک ادویه توبرکلوز به مصرف خواهد رسید و این ادویه در ولایت دوردست کشور قابل دسترس به مبتلایان این بیماری خواهد بود. از سوی هم نماینده سازمان صحی جهان که در این نشست حضور داشت گفت آنان همکاری هایشان را با مردم و دولت افغانستان برای مقابله با توبرکلوز در این کشور ادامه می دهند. گفته شده است که این کمک در ادامه کمک 58 میلیون دلاری است که دولت ژاپن از سال 2004 میلادی با افغانستان در بخش کنترل بیماری توبرکلوز انجام داده است. بر اساس معلومات برنامه ملی کنترل توبرکلوز در تمام کشور 1973 مرکز به خاطر تداوی مرض سل یا توبرکلوز وجود دارد که تمام خدمات این مرکز به گونه مجانی ارائه می شود. از سوی هم سفیر ژاپن در افغانستان نیز ابراز امیدواری می کند که با عملی شدن این پروژه از افزایش بیماری توبرکلوز در افغانستان جلوگیری و کاملا محو خواهد شد. سوجی سوزاکا سفیر ژاپن مقیم افغانستان می گوید:
امروز ژاپن و افغانستان بر علیه بیماری توبرکلوز با هم مبارزه می کنند. جای افتخاری است که به همکاری وزارت صحت عامه جایکا و سازمان صحی جهان بتوانیم این پروژه جدید ضد بیماری توبرکلوز را در افغانستان شروع کنیم. در این پروژه نیز پیشرفته ترین داروی جدید ژاپنی را برای بیماران توبرکلوز مقاوم به داوا به کار گرفته می شود.
سل یا توبرکلوز یک مرض ساری است و دکتران به کسانی که بیش از دو هفته سرفه دارند سفارش می کنند تا یک بار به مراکز صحی مراجعه کنند. دکتران متخصص می گویند این بیماری ناشی از هوای آلوده و دود بوده که تاثیر مستقیم بالای ششها دارد و در برخی از کشورها که محیط آلوده دارند موارد بیشتر ابتلا به این بیماری موجود می باشد که افغانستان نیز از جمله همین کشورها است.
Alhamdulillah. Israel has many friends and allies.
Human rights. But when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
به سال نو می رسیم. روز خوشی یا نوروز. یک سروی تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها نسبت به باشنده‌های کشورهای دیگر کمتر خوشحال هستند. فهرست خوشحال‌ترین مردم جهان در یک گزارش تازه نشر شده و در این گزارش مردم افغانستان در ردیف 141 جا دارند. خب بین حداقل خوشحال باشیم که در آخر فهرست نیستیم. در گزارش آرش هماین بشنوید که مردم کدام کشور کمتر از افغان‌ها خوشحالند.
نروژ در سال 2016 میلادی در بین کشورهای خوشحال جهان در ردیف چهارم قرار داشت. در گزارش سال 2017 میلادی در ردیف نخست کشورهای خوشحال در جهان قرار گرفته است. در گزارش امسال کشورهای خوشحال جهان دنمارک دوم، آیسلند سوم و سوئیس در ردیف چهارم قرار دارند. در این چهار کشور جهان مهمترین حصولی که به خوشحالی شهروندان آن کمک می کند آزادی مردم، سخاوت، صداقت، صحت، عواید و حکومتداری خوب عنوان شده است. در این گزارش افغانستان که در قطار کشورهای فاسد در جهان از بسیار کشورها جلوتر است، در ردیف 141مین کشور خوشحال قرار گرفته است. کشورهای پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، تاجیکستان و قزاقستان نسبت به افغانستان در موقف بهتر قرار دارند. در گزارش سال 2017 میلادی، آفریقای مرکزی در آخرین ردیف کشورهای خوشحال جهان یعنی 155مین است. افغانستان که در گزارش سال 2016 میلادی 154مین کشور خوشحال جهان بود، در سال 2017 میلادی چندین درجه ارتقا کرده است. ایالات متحده آمریکا که در سال 2016 میلادی در ردیف 13 در بین کشورهای خوشحال جهان قرار داشت، اینک در ردیف 14 قرار دارد. نخستین گزارش کشورهای خوشحال جهان در ماه اپریل سال 2012 میلادی به حمایت از آن اجلاس سازمان ملل متحد نشر شد که در سطح عالی به هدف خوشحالی و سعادت کشورها تدبیر یافته بود. در گزارش امسال چنین نتیجه گیری شده است که مصروفیت و کار دلیل اساسی خوشحالی است. همچنان صحت روانی و بدنی، روابط اجتماعی و آسایش اقتصادی نیز عوامل عمده خوشحالی عنوان شده است.
با امید خوشی و سعادت شما کوشش کنین در سال 1396 بیشتر خوشی کنین و با امیدی که در این سال غم و اندوه به سوی افغانها نیایه. سال نوتان خوش و نوروزتان مبارک.
چی خواه؟
خواهد شد و چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلای که آماده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
و حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
حکومت افغانستان میگوید منتظر است که حزب اسلامی چه زمان آمدن گلبودین حکمتیار به کابل را اعلان میکند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت هیچ ممانعت در تطبیق مواد توافقنامه صلح با حزب اسلامی وجود ندارد. گزارش ها می رسانند که احتمال دارد پاکستان امروز راه‌های تورخم و سپین بولدک را دوباره بگشاید. در نتیجه حمله طالبان مسلح بر یک پوسته امنیتی در ولایت اروزگان 12 سرباز اردوی ملی کشته شدند. قرار است مقامات امنیتی ارشد امریکا امروز در یک جلسه کانگرس که بسیاری منتظر آنند درباره روابط احتمالی ستاد مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ با روسیه گواهی دهند. اسرائیل به دمشق هشدار داد که از سیستم‌های دافع هوای خود در برابر طیاره‌های جنگی اسرائیل کار نگیرد. وزیران خارجه و دفاع روسیه و ژاپن جلسات آنچرا که گفتگوهای دو جمع دو خوانده می‌شود آغاز کردند. و یک وبلاگ نویس قزاقی که از حکومت رئیس جمهور نورسلطان نظربایف انتقاد کرده است از کشور خود فرار نموده میگوید که درباره امنیت خود نگرانی دارد.
شنونده رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com. و حالا هم همیرا الکوزی تازه ترین خبرهای ورزشی را دارد.
کرکت افغانستان برای انجام چهارمین بازی پنجاوری بین‌المللی در برابر تیم آیرلند آمادگی کامل دارد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر در چهارمین مسابقه پنجاور افغانستان پیروز شود این سلسله به نام افغانستان می شود. چهارمین دیدار پنجاور میان افغانستان و آیرلند فردا راه‌اندازی می شود. تیم ملی کرکت افغانستان روز گذشته در 30مین دیدار در مقابل تیم کرکت آیرلند شکست خورد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در 2 مسابقه 50 اوره و 3 مسابقه 20 اوره در برابر آیرلند پیروز شده است. این مسابقات میان افغانستان و آیرلند از سوی شورای بین المللی کرکت در هند راه‌اندازی شده است. تیم ملی وزن برداری افغانستان از 22مین دور مسابقات بین المللی وزن برداری حائز 3 مدال برنز شدند. عاطف محبوبی مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت این 3 مدال را شفیق سخی‌زاده عضو تیم ملی به نام افغانستان رقم زد. رقابت های وزن برداری تحت نام دهه فجر با حضور 18 کشور به میزبانی ایران برگزار شده بود که به نمایندگی از افغانستان 3 ورزشکار، 1 مربی و 1 هیئت اشتراک داشتند و دیروز به کشور برگشتند. در این مسابقات تیم ملی ایران مقام نخست و تیم‌های افغانستان و ترکیه مقام‌های دوم و سوم را از آن خود ساختند. مسابقات ده فجر همساله و میزبانی ایران با اشتراک ورزشکاران ده‌ها کشور در بخش‌های مختلف رشته‌های ورزشی برگزار می‌شود. و در 28مین هفته لیگ فوتبال اسپانیا تیم‌های بارسلونا، اتلتیکو مادرید و ریال بیتیس حریف‌های خود را شکست دادند. تیم فوتبال بارسلونا 4 مقابل 2 والنسیا را شکست داد. اتلتیکو مادرید 3 مقابل 1 بر سویا پیروز شد و ریال بیتیس 2 مقابل 0 اوساسونا را از پیش رو برداشت. همچنان در این لیگ تیم فوتبال لاگانس و مالاگا 0-0 به تساوی دست یافتند. این مسابقات دیدنی شب گذشته راه‌اندازی شده بود.
و حالا هم از رشد اقتصادی افغانستان. نهادهای اقتصادی افغانستان میگویند که در سال 1395 خورشیدی 2% افغانستان رشد اقتصادی داشته است. وزارت اقتصاد میگوید وصل شدن منطقه‌ای، توسعه انرژی، زراعت، رشد تجارتی و ترانزیتی از کارهای مهم بوده که در سال گذشته انجام شدند. همکارم نورالله شایان در گزارش مفصل نگاه به وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 1395 انداخته است.
در سال 1395 رشد اقتصادی افغانستان 2% ثبت شده است که به گفته مقام ها اساس انکشاف اقتصادی را گذاشته است. عضویت سازمان جهانی تجارت را یافتن افغانستان برای نخستین بار در اندکس جهانی از لحاظ استقلالیت اقتصادی، فعالیت سازمان جهانی تجارت در کابل، ایجاد سردخانه های زراعتی، سرمایه گذاری شرکت های خصوصی در کشور از مواردی هستند که به گفته مقام ها رشد اقتصادی را متحرک کرده است. سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد بر رادیو آزادی گفت در سال 1395 بسیاری پروژه های اقتصادی تکمیل شده یا اساس پروژه های مهم گذاشته شده است.
وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 1395 وضعیت بهتر بود. ما در حدود 2% رشد اقتصادی داشتیم و فعالیت های گسترده ای در سال گذشته در بخش های اقتصاد، چی از همکاری ها و اتصال منطقه ای گرفته شده در بخش تولید انرژی، در بخش زراعت، در بخش چهرسازی، در بخش تقویت سکتور خصوصی، ترانزیت و در حقیقت فعالیت های خوبی صورت گرفته.
افزایش مصارف شهروندان، اندازه جذب سرمایه گذاری و افزایش تولیدات ناخالص داخلی کشور را رشد اقتصادی میگویند. در سال 1394 رشد اقتصادی افغانستان از 1% کمتر بود. افغانستان سال گذشته عضویت سازمان جهانی تجارت را به دست آورد. قانون حمایت از مستهلکین به خاطر نظم و شفافیت اقتصادی توشیح شد و برای نخستین بار افغانستان در اندکس جهانی از لحاظ استقلالیت اقتصادی مقام 163 را گرفت. با این همه وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید در کنار روابط تجارتی جهانی در سال گذشته اندازه سرمایه گذاری ها در افغانستان افزایش داشته و اراده جدی برای تقویت زیربناهای اقتصادی موجود بوده است. محمد قربان حقجو معین این وزارت بر رادیو آزادی گفت که اندازه سرمایه گذاری ها در سال 1395 حدود 1.7 میلیارد دلار ثبت شده که بخش از آن در قسمت تولید انرژی بوده است. آقای حقجو میگوید که صادرات افغانستان در سال گذشته با توجه به هدف تعیین شده 10% افزایش داشته است.
صادرات ما در حدود 600 میلیون دلار است و واردات ما در حدود 7 میلیارد دلار. صادرات ما ممکن در حدود 10% بلند رفته باشد، واردات ما ممکن در حدود 10% پایین شده باشد.
افغانستان همچنان در همین سال از طریق خط آهن با کشورهای چین، قزاقستان و ازبکستان وصل شد. هرچند تاجران از مشکلات اداری متعدد در زمینه انتقال اموال تجارتیشان از این راه سخن می‌زنند، اما به باور مقام‌های افغان تاکنون صدها کانتینر اموال از این راه به افغانستان انتقال داده شده و نیازمندی قبلی که با پاکستان موجود بود کمتر شده است. در کنار این در ماه قوس سال 1395 رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان خط آهن آقینه را افتتاح کردند. این خط آهن در یک روز ظرفیت انتقال 500 تن اموال را دارد که افغانستان را به ترکمنستان وصل می سازد. پروژه کاسا 1000 که انتقال انرژی برق و گاز را در بر می گیرد نیز در همین سال افتتاح شد. و در کناران کار عملی پروژه تاپی نیز در سال 1395 آغاز شد. با این همه شمار از آگاهان اقتصادی به این باورند که با توجه به معیار و شاخصهای اقتصادی رشد اقتصادی افغانستان را رد کرده و میگویند در زندگی مردم تغییر نیامده و بیکاری هم کاهش نداشته است. تاج محمد اکبر استاد پوهنځی اقتصاد در پوهنتون کابل بر رادیو آزادی گفت که حکومت زمان ادای رشد اقتصادی را کرده می تواند که عاید مردم و تولیدات داخلی کشور زیاد شود.
فرض کنیم که 2% رشد صورت گرفته باشد، اما باید این گونه نباشد که اگر کسی عاید به دست می آورد مالیش زیاد بدهد. مثال آن کردیت موبایل است یا فیصدی تقاعد زیاد شده یا مالیات جبری دیگر. این یک معیار نیست که بگویم پیشرفت اقتصادی رو ما شده و زندگی مردم بهتر شده است.
این در حال است که اکثر کشورهای منطقه‌ای و جهانی خدمات مالی هنگفت را بالای شهروندانشان وضع کردند. آقای اکبر میگوید حکومت باید از پروژه های منطقه‌ای که از افغانستان میگذرد زیاد استفاده میکرد، اما به گفته وی ظرفیت کم بوده است. وزارت اقتصاد کمبود ظرفیت بشری را یک چالش می‌داند و می‌گوید که در سال گذشته جلو بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ناامنی، فساد اداری و مشکلاتی که از سوی پاکستان ایجاد شد گرفته بود. از سوی هم افغانستان بانک می‌گوید که در سال گذشته رشد اقتصادی سکتور اقتصادی را متحرک کرده بود. خلیل صدیق رئیس این بانک می‌گوید با توجه به دستاوردها و فعالیت اقتصادی در سال گذشته 4% رشد اقتصادی در سال 1396 پیش بینی می شود.
با توجه به این فکر می کنم که در سال روان حدود 3 یا 4% رشد اقتصادی خواهیم داشت.
هرچند در ماه اخیر سال 1395 راه های ترانزیتی و تجارتی با پاکستان از سوی این کشور مسدود شد و مردم از بلند رفتن نرخ‌ها نگران شدند، اما رئیس افغانستان بانک میگوید که حکومت توانسته تا جلو گران فروشی اجناس مهم را بگیرد. افغانستان بانک و وزارت تجارت میگوید که بستن راه بیشتر زیان به پاکستان وارد کرده است، اما آمار تخمینی اتاق‌های تجارت و صنایع نشان می‌دهد که احتمالاً با بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان تاجران افغان حدود 1 میلیارد دلار زیان کرده باشند. اما با این همه سید عمران کارشناس اقتصادی می‌گوید اگر حکومت ادای دستاورد در سال گذشته را دارد، پس نیاز است در سال جدید خورشیدی برای تغییر وضعیت زندگی مردم اقدامات را روی دست گیرد تا عملاً در دسترخوان مردم تغییر رونما گردد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
بله، چشم برایتان هستیم روی صفحه فیسبوک میلیونی رادیو آزادی. حالا هم جاوید حسنزاده برنامه در جستجوی انصاف را دارد و به دنبالان هم برنامه‌ای که به همکاری یونیسف تهیه شده از رادیو آزادی پخش می شود. فراموش نکنید که مجله‌های خبری رادیو آزادی از ساعت 6 تا 7 در انتظار شما هستند. من امید مرزبان با مجله خبری برخواهم گشت. با رادیو آزادی باشید.
در جستجوی انصاف.
شما به جای که از اینکه مرا مکافات کنند، برای هفت ماه مردم مجازات کردند، مرا در خانه شاندند، بی سرنوشت بی معاش. هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم، کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، سلام، امیدوار هستیم صحت مند و سرحال باشید. بی‌سوادی در افغانستان از هم یکی از مشکلات به شمار می رود که بیشتر مردم در مناطق مختلف کشور از نعمت سواد محروم بوده و به مکتب و یا برنامه های سواد آموزی دسترسی ندارند. حکومت تلاش هایی را در سالهای اخیر انجام داد تا مردم در نقاط دوردست افغانستان نیز از نعمت سواد برخوردار شده و از برنامه های سواد آموزی مستفید شوند. اما در برخی موارد را اندازی این برنامه ها مشکلاتی را به همراه داشته و کسانی که خواهان فرا گرفتن سوادند از این برنامه ها مستفید نمی شوند. عبدالرؤوف زازای باشنده ولسوالی آریوب زازای ولایت پکتیا این بار به برنامه جستجوی انصاف تماس گرفته و شکایت دارد که برنامه سواد آموزی که قبلا از سوی وزارت معارف در ولسوالی های احمد آباد و آریوب زازای پلان گردیده بود، بدون کدام دلیل دوباره مسترد شده است. بیاید در این مورد سخنان عبدالرؤوف زازای را بشنویم که مشکلش را با برنامه در جستجوی انصاف این گونه مطرح کرده است.
مشکل ما از یک فرسای سواد آموزی پروگرام ایلی از حمایت از طرف مؤسسه یونسکو جافان میشه. از این مشکل همی است که چند وقت پیش این پروسه در ولایت پکتیا منظور میشه. از طرف سواد آموزی معینت 3 ولسوالی به نظر داشتم، یک ولسوالی آریوب زازی، دیگر ولسوالی احمد آباد، از خود ولایت مرکز گردیز هم در پلان منظور شده. از طرف ولایتی اداره سواد آموزی از شفایی خبر داشتیم که از این پروسه تو شما سروی کنیم که در پروسه 1396 باید حتما فعال میشه. چند وقت بعد از شفایی خبر داشتیم که این پروسه از دوباره چیز مسترد میشه.
در همین دو ولسوالی و مرکز پسی برنامه مسترد میشه؟
مرکز گردیز مسترد نمیشه. دو ولسوالی مسترد میشه، از دوباره از یک ولسوالی عریب جاجی، از دیگه ولسوالی احمد آباد.
حالا شما میخواین که مطابق به تصمیمی که گرفته شده بود باید در ولسوالی های عریب زازه و احمد آباد همی برنامه سواد آموزی تطبیق شود؟
بله بله، ما میخواییم که از 14 ولسوالی مربوطه ولایت فقیه باید امی پروگرام تطبیق میشه، که ولی از پروسه معرب دیگه تطبیق میشه، این پروگرام هم از خود به خود انشاءالله تطبیق میشه.
میشه بگویی که مردم در ولسوالی‌های شما علاقمند با مختن سواد هستند که در صورتی که برنامه تطبیق شود اونا حاضر شوند و علاقمندی داشته باشند که درس بخوانند؟
از این ولسوالی مربوطه عریب جاجی و دیگه ولسوالی از کلش علاقه داریم، با معرف هیچ مشکل نداشتیم. انشالله از کلش مردم مربوطه ولسوالی از اطمینان دادم میشه که از کلش با حمایت معرف از هر شان داد میتا که از کلش مردم همکاری میکنم با این بخش. امی پروگرام یلی یونسکو باید عریب زازی و احمد آباد ولسوالی و از دیگه ولسوالی فکتیا باید منظور میشه، که از کلش ولسوالی منظور نمیشه، باید حداقل افت ولسوالی یا ده ولسوالی یا ده ولسوالی خب باید ولایت فکتیا منظور میشه در این فروسه. از این ولسوالی عریب جاجی و احمد آباد خب از پیش هم در پلان منظور میشه، چرا از دیگه مسترد میشه؟ یه چی مشکل است؟ باید وزیر صاحب معرف و از دیگه مسئولین دولت کارمندان با این پروسه باید ریسرچ میکنه، تحقیق میکنه، چرا این پروسه یک دفعه منظور میشه از دیگه دفعه مسترد میشه؟ چی مشکل است؟
این مشکل شما با مسئولان ولایت پکتیا هم در میان گذاشتین که اونا در این مورد چه اقدام کردن؟
در این مشکل از خود به خود یک وکیل پارلمان که نام گلپاچا مجدی است از دیگه چیز وکیلان شورای ولایتی که مثال چیز رئیس شورای ولایتی دکتر علمی زازای هم خبر میشه و دکتر وکیل صاحب جناب غاروال هم خبر میشه در این پروسه مسترد علت مسترد با جریان میشه که در این پروگرام ولسوالای مسترد کنه در معاینات سواد آموزی از کلش دارد از خودی رئیس معرف هم با جریان اندخه که این پروسه باید با سطح ولایت فقیه از کلش ولسوالی باید خود به خود منظور میشه، که از کلش ولسوالی منظور نمیشه و دو ولسوالی باید این پروگرام منظور میشه که از پیش این پروگرام منظور شده بود. بله به این علت که از کلش ولسوالی مردم چیز علاقه داره در معرب هیچ مشکل انشالله نداشته، باید وزیر معرب در این پروسه عجلتر اقدام کنیم که در این پروسه باید از امی ولسوالی منظور کنه.
ما مشکل باشندگان ولسوالی های احمد آباد و عریب زازه ولایت پکتیا را با سردار محمد رحیمی معین وزارت معرف در میان گذاشتیم. آقای رحیمی در مورد چنین میگوید:
ولی او اطلاعاتی که ما از یونسکو که در واقع همکار ما هستند در تطبیق برنامه ارتقای سواد افغانستان داریم است که در تقریبا 3 ماه پیش در زمانی که آمرین سواد آموزی خواسته شده بودند از اونها تقاضا شده بود که زودتر در واقع می ولسوالی هایی که می خواهیم تحت پوشش قرار بدن در برنامه ارتقای سواد بر ما روان کنند. در زمان معینه در واقع لیست ها رو بر ما روان نکردن، این ولسوالی ها رو به مخاطر در ولایت پکتیا اگه اشتباه نکنم باز یک مرکز رو در واقع فقط تحت پوشش قرار دادن که او دو ولسوالی دیگه که سهمیه بود اونها رو در واقع به ولایت های همجوار یا ولایت هایی که یک کابل است یک از ولایت دیگه هست در واقع او دو ولایت های اختصاص دادن که اونجا در واقع تقاضا کرده بودن. یک نوع کمکاری از طرف امیر سواد آموزی یا مسئولین در واقع معارف ولایت پکتیا صورت گرفته بود. با مخاطر باز اینا برای ما چند روز پیش عریضه را آوردن، ما گفتیم که دوباره اگر اینها واقعا اطمینان میدن که میتونن در ولسوالی ها این کورس ها را برگزار کنن دوباره سهمیهشان بهشان داده شود و از او ولایت هایی که اختصاص داده بود پس به اینا در واقع داده شود تا اینا بتونن که همین کورس ها را در ولایت پکتیا هم داشته باشیم. بنابراین ما تلاش ما همیست که انشالله در واقع در همین ولسوالی هایی که مردم آمادگی دارن باز همین کورس ها دایر شود. ولی خب خواهش ما همیست که مسئولین ولایتی به خصوص در بحث معارف هم در واقع وقتی تایم بندی که میشه یک مهلت داده میشه که در اون مهلت لیست های خود روان کنن سر موعد روان بکنن تا این مشکلات به وجود نیاد.
رئیس صاحب شما چی اطمینان میدین؟ این برنامه در ولسوالی های احمد آباد و یا عریب زازه تطبیق میشه و شما تصمیم دارین که برنامه سواد آموزی رو دوباره در این ولسوالی ها راه اندازی بکنین در سال پیش رو؟
دو ولسوالیش میشه، یک ولسوالی دیگهش در واقع به خاطر که یک در واقع یک مجازات مکافات هم باشه که اینها در وقت شوان نشدن شاید یک ولسوالیش رو نتونیم به خاطری که قبلا اختصاص داشته برای یک ولایت دیگه، ولی یک ولسوالیش میتونیم برگشت بدیم از کابل به خاطری که در کابل میزان ولسوالی هایی که تحت پوشش بیشتر است، میتونیم یکیش دوباره پس در ولایت تکتیا بدیم.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه که در مورد مشکل باشندگان ولسوالی های آریوب زازی و احمد آباد ولایت پکتیا برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس ما 0729 829 013. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا مهربان میسپاریم. شاد و موفق باشید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
دوستان عزیز سلام، با امید صحتمندی هر یکتان می پردازیم به داشته های برنامه این هفته خود. در برنامه این هفته در رابطه به حفاظت و نگهداری نوزاد با محترم محمد امین، متخصص در بخش اطفال و نوزاد در دفتر یونسف، گفت و شنوده داریم و شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. دکتر صاحب، وضعیت اطفال نوزاد در افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنید؟
اول خود دوره نوزادی یک دوره بسیار مهم، حساس و سرنوشت است برای اطفال است و ایرا ما تعریف میکنیم 28 روز اول زندگی که دوره نوزادی است. در این دوره والدین به اطفال خود توجه کافی ننماید، باعث مشکلات شده میتانه، حتی آینده تیپل را متاثر ساخته میتانه. از خطر است که در این دوره باید بسیار توجه صورت بگیره. علاوه از مرگ و میر اطفال نوزاد، دوره نوزادی در افغانستان زیاد است و بدبختانه افغانستان یکی از کشورهای هستند که سویه بلند مرگ و میر اطفال نوزاد داره. در سالهای خیلی پیشرفت های خوبی در عرضه خدمات صحی در افغانستان صورت گرفته و مرگ و میر نوزاد کاهش یافته، خو با وجود از این هم زیاد تلاش ها ضرورت هستند تا که وضعیت اطفال نوزاد بهبود بیابه و اینمی مرگ و میر اطفال دیگه هم کاهش یافته.
دکتر صاحب، شما از مرگ و میر یادآور شدین، دلیل عمده مرگ و میر نوزاد در افغانستان چی می باشه؟
و مرگ و میر اطفال نوزاد وجوهات متعدد و مختلف داره. وجوهاتش که بسیار زیاد معمول هستند در افغانستان، یک مشکلات زمان ولادت است، به طور مثال تپل بعد از تولد تنفس نمی تواند که باعث کمبود اکسیژن در دماغش می گردد. این حالت را به نام اسپکسیا یاد می گردد. علاوه از میکروب ها و انتانات هستند. سوم، تولد شدن قبل از وقت طفل و هم کم وزن بودن طفل است. این وجوهات است که اکثرا باعث مرگ و میر اطفال در افغانستان میشه.
دکتر صاحب، قبل از به دنیا آمدن طفل کدام تدابیر و آمادگی ها ضروری می باشد و مادر به خاطر صحتمند بودن طفل خود چی باید کند و کدام کارها را باید انجام بدهد؟
به خاطر که نوزاد سالم به دنیا بیاید، اول خویی که مادران حامله کم از کم در دوران حاملگی خود 4 بار به کلینیک نزدیکترین خود باید از خاطر معاینه صحی خود مراجعه نماید. علاوه از این واکسین تیتانوس باید بگیرد و در دوران حاملگی خود باید غذاهای خوب مثل سبزی و میوه و گوشت و از این چیزا استفاده کند. بخش بسیار عمده در این وقت دیگه ای است که فامیل مادر که است، او باید یک پلان آمادگی با از خطر ولادت باید داشته باشد. این را باید مشخص کنه که به کدام دکترین مرکز صحی مراجعه نماید، کی باید کتشان برود و یک اندازه پول باز از این خطر باید جمع آوری نماید و یک کسی باید باشه که اگر ضرورت داشته باشد که مادر به خون نیاز داشته باشد که برشان خون بده. این می آمادگی باید صورت بگیرد.
خیلی، بعد از به دنیا آمدن نوزاد کدام کارها ضروری می باشد و باید در نظر گرفته شود؟
مادر باید در شبخانه ولادت کند. اگر در شبخانه ممکن نباشد، در جرهای دوردست کم از کم تحت نظر یک پرسنل صحی باید ولادت خود باید انجام بده. ولادت باید یک اتاق گرم و پاک باید صورت بگیره و وقتی که طفل به دنیا میاد، کاری اولی که بسیار زیاد ضرور است که او را پاورن باید کتی یک تکای پاک خوش کنیم تا که از سرد شدن طفل جلوگیری نماید و یک تکای دیگه باید باشه که پاورن طفل با ما و شما باید کتی یک تکای خوش و پاک بپیچانیم. علاوه از این میشه که جراب و کلار به طفل بپوشانیم. از خطر که سرد شدن طفل یک وجه کلان است که اطفال از بین میبره. علاوه از امی ناپ تیپل کیست، اول باید دستای خود پاک با صابون شسته شود، بعد از او باید کت یک پل پاک باید او قطع شود، و علاوه از او باید کت یک تار پاک باید او بسته شود، و چیزای خاکستر و چیزای باید سری از او استفاده باید نشود. و چیزی که بسیار زیاد مهم است، د نیم ساعت اول باید به تیپل شیر دادن باید شروع شود، که بسیار زیاد تیپل کمک میکنم، تیپل گرم نگاه میکنم، به تیپل انرژی میده. شیوه دیگه که است، میشه که تیپل با سینه مادر انداخته شوه و تماس جل با جل برشان داده شوه، که این در گرم کردن نگاه کردن تیپل کمک میکنه. یک چیزی که در افغانستان رواج استن، بعضی فامیل ها تپال زود میشوه، این چیز خطرناک استن. کوشش باید شو کم از کم 24 ساعت اول باید تیپل شستنش باید به تعویق انداخته شود، تا که از سر شدن تیپل جلوگیری شود. و علاوه از شما میفهمی که اکثر امراض انتانی هستن که اطفال متاثر می سازن، واکسین یک چیز بسیار زیاد مهم است، که سه واکسین است، ضد توبرکولوز است، واکسین ضد زردی سی است، واکسین ضد پلاج است، که او باید می فوراً به تیپل باید داده شود.
دکتر صاحب، دیده شده که وقتی که در یک قریه یک نوزاد به دنیا میآید، مادر یا مادر کلانش ای طفلک یا نوزاد خمیرمال میکنه، تا چی اندازه ای کار بالای جلد امین نوزاد تاثیرات منفی خود داره؟
البته متعدد اینمی چیزا وجود داره در جامعه ما و شما، که پرکتیس ها کسی خوب نیستن، با اطفال بجایزی که سود برسانه برشن نقصان میرسانه. پر زمثال اینمی کارهای را که شما گفتن، یا یگان وقت در چشم تیپل یک چیزا میزنه، که وقتی که ما و شما سرما میزنیم زمینه را مساعد میکنیم که انتانه داخل چشم بسازیم، یک چیزی است که به تیپل اطمان ضرر داره و چشمش موف کدامی تانه، چیزی خوب نیست که ازی باید هموطنه ما باید جلوگیری کنه. علاوه از جلد تیپل بسیار نازک است، اگر ما و شما اینمی قسم چیزا را سرشان تطبیق میکنیم، این شیوهای خوب نیستن، و با جایزی که به تیپل سود برسانه برشان نقصان میرسانه، و خصوصا کارهای را که پر مثال خاکستر و نسوار و چیزا را سر ناف تیپل چیز میکنه، این کارا درست نیست. فی الحال حکومت افغانستان و وزارت صحت عامه از خطر ناف تیپل یک ملهمی به نام کلورکزیدین براهم کرده در ولایت، و از اون هم باید سر ناپ تیپل استفاده شود، که بسیار خوبتر است و تیپل از میکروب جلوگیری میکنه.
نوزاد که قبل از وقت به دنیا میآید، کدام امراض را زیادتر تهدید میکنه و خانواده ها زیادتر متوجه کدام نکات باشند؟
بسیار خوب است. یک خو اینمی قسم ولادت هایی که قبل از وقت صورت میگیره، او حتما باید در شبخانه صورت بگیره، و اگر در خانه صورت بگیره، اینمی قسم ولادت ها اینمی اطفال زیاد به مواجه سرد شدن هستند، فوراً باید تیپل خشک شوه، و میشه که تماس با جلد مادر قرار داده شود. و علاوه از اینکه است، اینمی اطفال که است مشکلات داره که شیر به آسانی خوردن نمیتانه، شیر دادنش باید کمک شوه، و کم از کم هر دو ساعت بعد، 24 ساعت میشه که تا 12 دفعه برشن شیر باید به تیپل داده شوه. و یه اطفال بسیار زیاد موروز به خطر انتانات و میکروب هستن، هر باری که مادر میخواه تیپل خود دست بزنه، دست خود پاک باید به صابون بشویه. و علاوه از این، وقتی که اگزی تیپل در خانه تولد شده باشه، به زودترین فرصت باید به کلینیک باید مراجعه شوه، و به دکتر باید از خطر معاینه نشان داده شود، از خطر که اطفال مشکلات زیاد در پیش رو میشه که داشته باشه.
دکتر صاحب، علائم خطر که دلالت به یک مشکل جدی نوزاد میکنه چی میباشه؟ وقتی که والدین متوجه میشن، به خاطر جلوگیری از نام مشکل یا از نام مرض، باید چی کارها را انجام بدن؟
که وقتی که تیپل اگه با کدام مشکل جدی مواجه میشه، و یک اندازه علائم از خود نشان میده، اگر او علائم مادر بفهمه و به زودترین فرصت تیپل خود به شبخانه یا کلینیک صحیح برسانه، زیاد امکان است که تیپلش از خطر جلوگیری شوه و تیپلش کمک شوه. و اگر او علائم ببینه و تیپل خود به وقت نرسانه، باز میشه که تیپل به مشکلات جدی رو برو شوه. و علائمی که بسیار زیاد مهم است، اولی است که مادر میگه که تیپل ما خوب صحیح شیر میخوردن، ولی شیر خوردن علاقت یک علامه خطر است. دومی است که پرز مثال تیپل سوس شده، مادرش میگه اول خوب صحیح بایدار بود، دست پای خود شور میداد، ولی سوس شده، دست پای خود شور نمیده، یک علامه خطر است. تاو اگه تیپل کنه، تیپل گرم باشه، تاو کنه یا سرد شوه، اینمی علامه خطر است. بعضی اوقات تیپل زرد میشه، موزردی تا کف پا و دستا میرسه، خود یک علامه خطر است. یا تیپل در بعضی وقتیات شخ میشه، دست و پای شخی پیدا میکنه که برشان اختلاج میگه. اگر نمیخوسم علامات مادر ببینه یا از چشمایش چرک بیا پر زمثال یا کدامی پرازات چرکی از ناپش بیا ناپش پوندگی پیدا کنه سرخ شوا بدبوی پرازات بیا اینمی چیزایی هستن که والدین متوجه میکنه که فوراً باید پیش دکتر بره و زود باید کمک خواسته شوه که پیش از اینکه طفل به حالت خطرناک برسه.
در اخیر برنامه قرار گرفتیم و دکتر صاحب میخوایم پیامت به آن عده از خانواده های و والدین که بعض تداوی های خود سرانه میکنن چی است؟
پیام ما به همه خانواده های شریف افغانستانی نمی است که از امور واجعی که پر مثال از قبل روان هستن و غلط هستن ثابت شده که به اطفال ضرر میرسانه ازی باید جدا جلوگیری کنه و چیزی که بسیار مهم هستند دوره حاملگی مادر باید به شبخانه ببره و بعد از تولد طفل باید کمک کنه و کوشش شوه که در شبخانه پیش طبیب در مورد در صورت هر مشکل پوراً به شبخانه برده شوه تا که طفل سالم بمانه.
تشکر. خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده خدا نگهدار. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com